چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، اگر که مجله نیمروزی رو با ما نبودید و این لحظه انتخاب کردید که شنونده مجله بعد از ظهر باشید، بهتون خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که شما رو در جمع خودمون داریم در این روز داغ تابستانی در اقصانقاط ایران که گرما امان بسیاری رو بریده و وقتی که نگاه میکنیم به اخبار، به بالا رفتن آمار مبتلایان و اونهایی که بستری شدن به علت بیماری کووید 19، میبینیم که شرایط چندان شرایط دلپذیری نیست و همچنان همه در انتظار واکسن هستند. بنابراین حتما در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد بار دیگه به داستان واکسیناسیون در ایران و کرونا که گرچه یک سال و اندی داره ازش میگذره، اما همچنان قصه‌ای مکرره که کهنه شدنش تازگی‌های خودش رو هم داره. پیش از این که بپردازیم به آنچه در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید، بریم سراغ تازه‌ترین خبرها، همراه بشیم با رضا ولی‌زاده.
سپاسگزارم، روز بخیر. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری‌های اخیر نبوده است. علی ربیعی با بیان اینکه هیچ گونه شواهدی مبنی بر امنیتی بودن این رخداد در ساعت اولیه بامداد شنبه وجود ندارد گفت
صدای انفجار شنیده شده ناشی از ایجاد یک فوردار در بخشی از پارک بوده که محموله‌ای از مخلوط بنزین و بازوئید رو درون حفره جاسازی کرده بوده و خب منفجر شدن این مخلوط باعث ایجاد اون صدا و آتش‌سوزی محدود هم شده.
این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شود که پیش از این سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته بود در پارک ملت هیچ اثری از شعله آتش و حریق یا آوار و تخریب دیده نشده است. بامداد شنبه رسانه‌ها از انفجار در محوطه پارک ملت خبر دادند. این انفجار در مجاورت ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رو داده که با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد. طی یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سری عملیات مخفی قرار گرفتند که اسرائیل به انجام آن متهم شده است. مقام‌های بهداشتی عراق امروز اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی در بخش کرونا بیمارستان الحسین در شهر ناصریه عراق حداقل 75 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها از عراق 140 نفر در این بیمارستان در هنگام آتش‌سوزی حضور داشتند. آنطور که مقام‌های بهداشتی این کشور می‌گویند علت این انفجار کپسول اکسیژن بوده است. این دومین انفجار در بیمارستان‌های عراق از ابتدای فروردین ماه محسوب می‌شود. در پی این حادثه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور برکناری و بازداشت مدیر بیمارستان، مدیر بهداشت و درمان منطقه و مسئول پدافند غیرعامل این منطقه را صادر کرده است. پس از احضار سفیر اسلوونی در تهران به دلیل حضور نخست وزیر این کشور در اجلاس سازمان مجاهدین خلق، اسلوونی سفیر تهران در لوبلیانا را احضار کرد. یانز یانشا نخست وزیر اسلوونی برای گردهمایی روز شنبه اعضای سازمان مجاهدین خلق با حضور مریم رجوی در تیرانا پایتخت آلبانی یک پیام ویدیویی با محوریت نقض حقوق بشر در ایران ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشا خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده بود. تهران که به این اعلام موضع نخست وزیر اسلوونی معترض است، خواستار اعلام رویکرد اتحادیه اروپا در این زمینه شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دو روز پیش با محمد جواد ظریف نیز تلفنی گفتگو کرد، در بیانیه گفته است موضع نخست وزیر اسلوونی بازتاب دهنده رویکرد اتحادیه اروپا نیست. و وزارت بهداشت ایران بار دیگر از تعویق واکسیناسیون عمومی تا شهریور ماه خبر داد، در حالی که وزیر بهداشت ایران پیشتر از آغاز واکسیناسیون عمومی از 19 تیر ماه با ظرفیت تزریق روزانه 400 هزار دوز خبر داده بود. کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید منظور سعید نمکی نبوده که این کار بلافاصله انجام می شود، بلکه به این معنا بود که کشور ظرفیت تزریق این میزان واکسن را دارد. اختلاف بر سر میزان ظرفیت تزریق واکسن در ایران در روزهای گذشته در حالی مطرح شده است که کادر درمان کشور از افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در دو هفته آینده خبر دادند.
ممنون رضا که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما ببینیم که دبیر این مجله بعد از ظهر هانا کاویانی چه برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. و علی شیبانی هم کارگردانی فنی این مجله رو به عهده داره. از تزریق 10,000 دوز واکسن برکت در زاهدان تا روند کند واکسیناسیون در سرتاسر ایران و غلبه دلتا خواهید شنید در گفتگو با امیر پوریا. هفت ساله نیازمند احیا، برجام هفت ساله شد با حمید فاطمی. افزایش درخواست گذرنامه برای خروج از افغانستان، شهرام میریان. و در حالی که واژگونی اتوبوس خبرنگاران به روایت قوه قضاییه 50% راننده و 50% دیگر متولیان را مقصر دانسته است، بسیاری از غیر استاندارد بودن قطعات خودرو در ایران میگویند. با مهدی طاهباز. و نگاهی هم خواهیم کرد به جشنواره کن و نمایش اولین باره فیلم اصغر فرهادی قهرمان در این جشنواره که امروز غروب اتفاق می‌افتد با بابک غفوری آذر. خب بیدرنگ بریم، بیش از این وقت رو هدر ندیم و بپرزیم به مسئله کرونا در ایران. من همینطور که نگاه میکنم به خبرها میبینم که آمار هر لحظه بالا میره در ارتباط با تعداد مبتلایان و همچنین در بیشتر نقاط ایران، و گهگاهی هم خبرهایی هست درباره اینکه برخی از مبتلایان جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. امیر پوریا با ماست تا برای ما بگه از حاشیه‌ها و ماجراهایی که کرونا این روزها در ایران داره. امیر
سلام به شما محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. طبق آخرین اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار بیمارانی که به توصیف گزارش این مرکز بدحال نامیده شدن، امروز شنبه برای 14 روز متوالی افزایش پیدا کرده و به طور متوسط توی این هفته هر شبانه روز 90 نفر بر تعداد بیماران بدحال روز قبلیش افزوده شده. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیام تبرسی از مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در واقع گلایه کرده و گفته متاسفانه نه واکسیناسیون انجام میدیم و نه در راستای قطع زنجیره انتقال اقدام میکنیم. مقصودش کندی واکسیناسیون است از طرفی، و همچنین از طرف دیگه اینکه همه محدودیت ها روی کاغذه و میگه در عمل همه جا بازه و شاهد محدودیتی نیستیم. به توصیف پیام تبرسی، تعداد مراجعات سرپایی و بستری بسیار زیاده و حتی میزان مراجعه ها از پیک های قبلی شیوع ویروس کرونا هم بیشتر شده. همچنین در خبری آمده بود که محمد روشنی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی پایتخت تهران اعلام کرده که فقط در تا پایان خرداد ماه، آخرین آماری که داشتن، 425 راننده تاکسی به دلیل ابتلا به کووید 19 جان باختن، و تاکید کرده که همچنان واکسیناسیون رانندگان تاکسی به عنوان یکی از قشرهایی که در معرض خطر هستن شروع نشده. آماری که از واکسیناسیون اعلام شده، تا کنون 7.5 میلیون دوز واکسن در ایران تزریق شده که از این بین کمی کمتر از 2,150,000 نفر دوز دومشون رو هم دریافت کردن.
این فرصت کمی هم داریم که یه مقدار درباره این غلبه ویروس دلتا بشنویم، با توجه به اینکه بیشتر مقام های مسئول در ایران میگن که غالب اصلی ویروس در ایران شده و به نوعی غلبه کرده بر حالا پایتخت و دیگر نقاط ایران. اخباری هم که از سیستان و بلوچستان میرسه چندان اخبار خوشحال کننده ای نیست، هرچند که گفته شده که 10,000 دوز واکسن برکت در زاهدان تزریق شده.
بله، سعید نمکی وزیر بهداشت در سفرش به سیستان و بلوچستان، خب اونجا جدل هایی بوده، از جمله جدل لفظی که به هر حال بود در اخبار که با مقامات اونجا و گلایه هاشون داشته، اما اشاره کرده در اون صحبت ها که ویروس جهش یافته نوع دلتا به تعبیر او خیلی واکسن گریز هست، که به هر حال این موجی از نگرانی ها رو ایجاد کرده که آیا همه این تلاش برای دریافت واکسن که به سرعت هم به نتیجه نمیرسه برای مردم، آیا در مقابل ویروس دلتا مسئولیت ایجاد میکنه یا خیر. همچنین خبری منتشر شده مبنی بر این که در واقع میزان، یعنی به طور مشخص کیانوش جهانپور گفته میزان واکسن برکتی که در اختیار قرار گرفته تا الان، یعنی در این مقطع 130,000 دوز بوده، در حالی که همین امروز محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی که این واکسن برکت در اونجا تولید میشه، ادعا کرده که در واقع 3,000,000 دوز از این واکسن در اختیار قرار میگیره به زودی، که البته زمانی برای این به زودی مشخص نکرده در گفتگوش.
سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودید. همین بحث رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینید، در اینستاگرام پی بگیرید، چون که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونجا نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن و برخی گلایه کردند از وضعیتی که وجود داره و حتی انتقاد خودشون رو متوجه افرادی کردند که به نوعی رأی دادن برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. اگر فرصت بشه قطعا این پیام ها رو هم سعی میکنم بخونم، اما اینجا اجازه بدید یک توقفی بکنیم و مطلب بعدی رو پی بگیریم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
7 ساله نیازمند احیا، برجام 7 ساله شد اما حرف و حدیث ها همچنان وجود داره. تلاش هایی که از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت حسن روحانی در روزهای پایانی کار خودش صورت میگیره تا برجام به نتیجه برسه، و از طرف دیگه در اون سوی میدان هم تلاش هایی وجود داره تا ایالات متحده آمریکا به برجام برگرده، و در کنارش ایالات متحده آمریکا هم اعتقاد داره که جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات برجامی خودش پایبند بمونه، تعهداتی که ازش به نوعی عدول کرده در ماه‌های گذشته. آمریکا همچنین گفته تعیین زمان ادامه مذاکرات برجام بر عهده تهران، و از طرف دیگه تأکید دبیر کل ناتو رو داشتیم بر اجرای تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامی اسرائیلی. اما بشنویم از حمید فاطمی بیشتر.
برنامه جامع اقدام مشترک که با حروف مخففش به برجام معروف شده، پس از 20 ماه مذاکره در 23 تیر ماه 1394 در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به اضافه 1 به علاوه آلمان بسته شد و در 26 دی ماه همان سال 1394 به مرحله اجرا درآمد. در 18 اردیبهشت 1397 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها را اعلام کرد. در زمانی که مذاکرات برجام جریان داشت، اعضای دولت حسن روحانی وعده می‌دادند که انبوه سرمایه خارجی و بازگشت به شرایط پیش از تحریم در راه است. تا جایی که محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، در 9 خرداد 1394 گفت در صورت توافق هسته‌ای 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد. حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گزارشی 264 صفحه‌ای از 6 سال اجرای برجام به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد. آقای ظریف در این گزارش به اختلافات داخلی اشاره کرده که به ارزیابی او مانع بهره برداری کامل از توافق برجام شده است، و نوشته است که اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بوده یا شکست کامل کوشیده بودیم بیشترین منفعت را ببریم، چه بسا شرایط به گونه دیگر رقم خورده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز 16 تیر ماه در اظهاراتی که ظاهرا انتقاد از روند موجود بود، گفته بود حل مشکل رفع تحریم ها دست خود ایران است و به گفته او می توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می توانیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کند. آقای ظریف در نامه پیوست به گزارش خود به مجلس تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی احیای برجام در وین طرفین به چارچوب یک توافق برای رفع تحریم ها نزدیک شدند. از گزارش آقای ظریف چنین برمی آید که آمریکا با رفع تحریم های اتمی و همچنین آن دست از تحریم های غیر اتمی که مانع اجرای مؤثر برجام می شود موافقت کرده است، اما هنوز بر سر رفع برخی از تحریم‌های آمریکا، احتمالاً تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و تروریسم، توافق حاصل نشده است. به گفته دست‌اندرکاران مذاکرات، حصول توافق اکنون در گروه تصمیم سیاسی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 8 تیر ماه گفته بود که شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باید درباره حل اختلاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین تصمیم بگیرد. ظریف در نامه خود به مجلس ابراز امیدواری کرده است که دولت بعدی یعنی دولت ابراهیم رئیسی این مذاکرات را به نتیجه برساند. مذاکرات احیای برجام در وین بعد از 6 دور تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با حضور کشورهای گروه 4 به اضافه 1 گفتگو می‌کنند. حکومت ایران میگوید در صورتی که آمریکا اقدام به لغو تحریم ها کند، به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود مطابق برجام باز میگردد، ولی مقام های دولت آمریکا از ایران خواستند که پیش از لغو تحریم ها اقدام به رعایت کامل مفاد برجام کند. لغو تحریم های آمریکا علیه علی خامنه ای و نهادهای زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تضمین آمریکا به عدم خروج از برجام از دیگر درخواست های ایران است که موجب پیچیده شدن مذاکرات احیای برجام شده است. آخرین دور مذاکرات هسته ای برای احیای برجام در وین 30 خرداد انجام شد و هنوز معلوم نیست طرفین کی به میز مذاکره باز خواهند گشت. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا آماده آغاز دور 7 مذاکرات احیای برجام هست و ضرب العجلی هم تعیین نمی‌کند، ولی در این حال تأکید کرد که گذشت زمان و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند بر دیدگاه آمریکا برای بازگشت نهایی به برجام تأثیر بگذارد.
حمیده فاطمی گزارش می‌داد. اما اجازه بدید که بریم و یک گزارش دیگه ای رو بشنویم. خب این روزها افغانستان حتما شاهد هستید که وضعیت خیلی خاصی رو درش گرفتار شده، در حالی که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی سرگرم رسیدگی به درخواست دولت افغانستان هستند در مورد تعلیق اخراج پناهجویان رد شده این کشور به کابل. یک نماینده مجلس افغانستان هم به یک روزنامه آلمانی گفته همپای پیشروی طالبان درخواست گذرنامه از سوی شهروندان افغان برای خروج از کشورشون و ورود به اروپا رو به افزایش گذاشته. بیشتر بشنویم درباره این اظهارات از شهرام میریان همکارمون در آلمان.
در حال حاضر نزدیک به 130,000 پناهجو در ترکیه و در پشت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا منتظرند تا از طریق یونان خود را به کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از جمله آلمان برسانند. بر پایه یک آمار رسمی در سال گذشته میلادی حدود 46,000 متقاضی پناهندگی تنها از افغانستان درخواست خود را تسلیم مقامهای مسئول کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده بودند. در میان 3 خبرنگار از روزنامه آلمانی بیلد که برای پوشش خبرهای مربوط به پیشروی طالبان وارد کابل شدند با یک نماینده مجلس افغانستان به نام مریم سلیمان خیل به گفتگو نشسته و او گفته به دنبال تهاجم طالبان به شهرهای افغانستان گرایش شهروندان این کشور برای دریافت گذرنامه هم بسیار پررنگ شده و در حال حاضر نام 10,000 افغان در لیست اخذ ویزا برای عزیمت به ترکیه قرار دارد. اگر وضع به همین منوال پیش رود، به گفته این نماینده مجلس مطمئناً موجی از این پناهجویان تا آلمان پدیدار خواهد شد. به گفته وی اروپا میبایستی از نظر مالی و آموزش از ارتش افغانستان حمایت کند تا بتواند بهتر علیه طالبان بجنگد. روزنامه آلمانی بیلد در ادامه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل می نویسد در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون شهروند افغان در داخل کشور خود در حال فرارند. از طرفی ونسل میشالسکی مدیر شاخه آلمانی دیدبان حقوق بشر هم به روزنامه بیلد گفته هرچه پیشروی طالبان در افغانستان رو به گسترش بگذارد به همان اندازه نیز بر شمار فراریان از این کشور افسوده می شود و در نتیجه بسیاری از این فراریان ابتدا به ایران و سپس از طریق ترکیه سر از اروپا در خواهند آورد. از طرفی شبکه اول تلویزیون آلمان هم در گزارشی نوشته در پی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و به دنبال آن پیشروی طالبان، دولت افغانستان ابتدا از اتحادیه اروپا خواست اخراج پناهجویان رد شده افغان را به مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. خشونت فزاینده جنگجویان اسلامگرای طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا از جمله دلایلی است که در این درخواست ذکر شده. حال دولت افغانستان همین خواسته را نیز عیناً از آلمان طلب کرده. در پاسخ به این درخواست سخنگوی وزارت کشور آلمان گفته دولت مطبوعش و دیگر کشورهای اروپایی در حال حاضر سرگرم رسیدگی به تقاضای دولت افغانستان در مورد تعلیق 3 ماهه اخراج پناهجویان رد شده آن کشور هستند. همزمان اما شتفن زایبرت سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته هر فردی مجوز اقامت از آلمان دریافت نکند باید این کشور را ترک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در خبرها آمده بود که مسئله واژگونی اتوبوس خبرنگاران به این صورت قوه قضاییه واکنش نشون داده که 50% راننده و 50% دیگر متولیان مقصرند. اما الان مسئله خودروها در ایران بسیار داغ هست و اینکه خودروها قطعات استاندارد ندارند. مهدی طاهباز برامون میگه.
بر اساس برخی منابع تاریخی، غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، که یکی از موسیقیدانان برجسته کشور بود، اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران است. اتفاقی که گفته می شود شامگاه دوم اسفند ماه سال 1305 خورشیدی رخ داد و درشکه درویش خان با اتومبیل فوردی که از جهت مخالف حرکت می کرد تصادف کرد و این استاد موسیقی بعد از این حادثه جان باخت. از آن سال فاجعه‌ای به نام تصادفات جاده‌ای و رانندگی در ایران کلید خورد و هرچه زمان گذشت با افزایش خودروها و مسافرت‌های شهری و جاده‌ای تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که در این دوران سالیانه هزاران نفر از ایرانیان بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار نفر هم آسیب جسمی و روحی می‌بینند. بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در حوادث رانندگی 2 ماهه نخست امسال حدود 2600 نفر کشته شدند. آمار تلفات حوادث رانندگی در فروردین و اردیبهشت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31% بیشتر شده است. هر سال گزارش‌های بسیاری در مورد آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای منتشر می‌شود. تعداد قربانیان در یک سال به اندازه‌ای فاجعه‌بار است که از برخی جنگ‌ها پیشی می‌گیرد. هر دقیقه بیش از 2 نفر جان خود را از دست می‌دهند یا به طور دقیق‌تر هر 24 ثانیه 1 نفر. ایران با داشتن حدود 18,000 کشته در سال در تصادفات جاده‌ای یکی از بالاترین آمارها در تعداد قربانیان در جهان را داراست. به گفته مقامات پلیس راه ایران در بیش از نیمی از تصادفات منجر به مرگ هم عامل انسانی دخیل بوده و هم وسیله نقلیه. بنابر اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل 94% جابجایی در ایران با روش حمل و نقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. نقص فنی خودرو از عوامل بسیار مهم در حوادث جاده‌ای است که وقتی خطای انسانی هم با آن درآمیخته شود فاجعه رخ می‌دهد. کارشناسان مهندسی خودرو را از مهمترین عوامل بروز یا پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان می‌کنند. استاندارد خودروهای تولید داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی قرار دارند و تا زمانی که این نقص‌های فنی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که حوادث رانندگی کاهش پیدا کنند. هرچند که در سالهای گذشته طرح‌هایی برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده در کشور اجرا شده، ولی هنوز میتوان خودروهای فرسوده فراوانی را در ناوگان حمل و نقل جاده ایران مشاهده کرد. علاوه بر فرسودگی وسایل نقلیه، مشکل دیگر لوازم یدکی غیر استاندارد و حتی تقلبی است، حال چه از نوع تولید داخل و چه از نوع وارداتی. لوازم یدکی تقلبی که در کوچه و پس کوچه ها برچسب خارجی هم میخورند.
اینا تسمه های خامیه که اینجا مارک میخوره،
شابلوناش رو تهیه میکنن و چاپ های سیرک رو روی این در واقع تسمه ها انجام میدن. مثل همین الان شما ملاحظه بکنید نوشته ها مدین کره و یا مختصات تسمه رو از نظر شماره و از نظر سایز و اینها.
با بالا رفتن قیمت لوازم یدکی خودرو در ایران، برخی از رانندگان ناچار میشوند تا از وسایل بیکیفیت استفاده کنند و این مسئله تأثیر مستقیمی در بالا رفتن آمار تصادفات دارد.
تسمه آلمانیه خیلی مشهوره، اگه واقعی باشه واقعا چندین سال کار میکنه، ولی این تقلبیه. سر پیچ اگه این تصمیم ببره حتما عامل قتله. چرا؟ ماشین قفل میکنه میره پایین.
در ماهای گذشته تصادفات دومین عامل مرگ و میر ایرانی ها بعد از کرونا بوده، در حالی که کرونا به صورت مقطعی به سرعت و با سر و صدای زیاد جان انسان ها رو میگیرد، تصادفات به راحتی و بدون سر و صدا سالهاست که ساکنان این سرزمین را به کام مرگ فرو میبرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بپردازیم به 74مین جشنواره فیلم کن و نمایش فیلم اصغر فرهادی برای اولین بار که ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت ایران صورت میگیره و امسال هم میشه گفت که دو فیلم ما داریم، جاده خاکی هم داریم. از پناه پناهی بیشتر بشنویم در گفتگویی که با بابک غفوری آذر داشتم که در محل جشنواره به سر میبره.
من مقابل کاخ جشنواره کن هستم، یه بادی هم میاد که امیدوارم تأثیری رو صدای من نداشته باشه. من امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کن اروپای مرکزی، 6 بعد از ظهر به وقت ایران، فیلم قهرمان اصغر فرهادی نمایش داده میشه، نماینده امسال سینما ایران در بخش مسابقه. و همونطور که ممکنه علاقه مندان جدی سینما بدونن، اطلاعات خیلی کمی درباره این فیلم منتشر شده و همه منتظرن ببینن که
آقای فرهادی چه کرده،
ایران چه مضمونی رو در واقع انتخاب کرده، چه ساختاری رو با توجه به اینکه در شرایط خاص اجتماعی سیاسی ایران هم هستیم و آقای فرهادی معمولا در فیلم‌هاش اشاره ای رو به طبقات اجتماعی مختلف ایران داره و از این منظر کنجکاوی‌های خیلی زیادی وجود داره که حاصل کار آقای فرهادی رو بدونن که بعد از یک وقفه دیگه دوباره در ایران فیلم ساخته در شهر شیراز. از عوامل فیلم هم در روز گذشته تقریبا بسیاری از عوامل اصلی فیلم کن اومدن، بازیگرانش امیر جدیدی، محسن تنابنده، خود آقای فرهادی هم در کن هست، فیلم بردار فیلم هم در کن هست، علی قاضی، و همه اینها حالا باعث شده که ببینیم که نهایتاً چه فیلم تازه یا میدونیم.
بابک یک اشاره هم بد نیست بکنیم به فیلم پناه پناهی که در بخش دو هفته کارگردانان هست و به هر حال چون پسر آقای پناهی هست و قبلا هم آقای پناهی یک بار جایزه دوربین طلایی رو برده بود به خاطر کنک سفید، وضعیت جاده خاکی به چه صورتیه؟
درست اشاره خوبی کردی، فیلم جاده خاکی در بخش دو هفته کارگردانان میتونه برای دریافت جایزه دوربین طلایی که مربوط به ساخته های اول فیلم سازان است که در بخش های مختلف جشنواره کن فیلم هاشون به نمایش در اومد رقابت بکنه، فیلمی است که جسورانه خارج از معیارهای مرسوم در سینمای ایران از نظر مسائل نظارتی ساخته شده. داستان همراهی یک خانواده برای خارج کردن پسر از مرزهای شمال غربی ایران هست که در واقع درش با وجود اینکه مضمون خاص و ملتوی داره یک پرداخت سرخوشانه رو داره و فیلمی است که بیننده رو تا انتها دنبال میکشه و اتفاقا یک جور امیدواری های هم وجود داره نسبت بهش که ممکنه بتونه جایزه دوربین طلایی رو بگیره. البته کار سختی رو داره چون فیلم های خوب اول فیلمسازان دیگری هم حضور دارن، اون عوامل اون فیلم هم در جشنواره کن حاضر هستن. به نظر میرسه دو تا فیلم متفاوتن، یعنی فیلم آقای پناهی با توجه به اینکه به نظر میرسه خیلی امیدوار به استاندارد داخل ایران باشه، خیلی جسورانه فیلم رو بدون معیارها و ضوابط مرسوم برای سر فرمان نمایی ساخته، اما آقای فرهادی حتما به نمایش در ایران فکر میکنه و از نظر باید ببینیم که چگونه مطابق معیارهای محدود کننده در ایران بتونه که تصویر کاملی از اون چیزی که در ایران امروز حالا از هر نظری بکشیم قراره که مضمون و داستان خودش داشته باشه روایت بکنه.
بله، بابک غفوری آذر بود در محل جشنواره کن. باد هم بسیار می اومد همونطور که دیدید و پوزش میخوام اگر کیفیت صدا مناسب نبود، اما امیدواریم که این بادها بادهای موافقی باشه برای سینمای ایران و اینکه بتونیم هم دوربین طلایی کن رو ببریم و هم جایزه بخش رقابتی رو با اصغر فرهادی. در ادامه براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. روزتون خوش.